یعنی شما باید دخلت با خرجت بخونه.
آیا چرخ زندگیتون میچرخه؟
خیلی هنو چرخی ندارن که بچرخه.
از نه که چرخشون این چرخه بپرس، ما بلد نیست.
اصلا نمیچرخه پنچره.
نه
ولی من در مورد مردم نمیتونم صحبت کنم، ولی چرخ زندگی من میچرخه.
50-50 به رضا.
آره خدا شد من راضیم.
راضیم به رضا خدا.
سخت میچرخه. خیلی سخت.
این چرخه ولی اصلا چرخ نیست، مستطیلیه مثلا مربعی به زور میچرخه.
مشکل خیلی چیزاست.
دخل و خرج با هم برابر نیست دیگه.
مشکل تو چرخه است.
لنگ میزنه.
یه روغن کاری نشد.
درآمد پایین خزینه بالا.
چجوری میخوای بچرخ؟ اقتصاد، کار، بیکاری.
چوب لایشت.
همه ما تو زندگی سوار مرکبی هستیم که ما رو به مقصد میرسونه. اسب سفید بالدار؟ حالا نه اینقدرم رویایی. یه مرکب از جنس کالسکه، عربه یا خودرو. اصلا تو فرض کن همین خودروی نیلی. هر چی که هست 4 تا چرخ داری که متوازن و هماهنگ میچرخن و ما رو به پیش میبرن. چرخ زندگی اصلا باید به چرخه. اگه نه چرخه که نمیشه. اینجا چرخ زندگیه.
به نام هستی بخش و خالق مهربانی ها، سلام به مردم عزیز سرزمینم، سلام به همه شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد و آخر هفته خوبی رو داشته باشید. امروز با یه انرژی بالا بریم به سمت یه حال خوب. به نظرم ما باید تو روز زندگی کنیم، خیلی به خودمون سخت نگیریم. امروز برای کسایی که توش زندگی میکنن پر از چیزای خوبه. اگه با شجاعت و امید آرزوها هدفاتون رو دنبال کنید، اون وقته که چرخ زندگیتون بر محور موفقیت میچرخه. اینجا چرخ زندگی. با خودم داشتم فکر میکردم ساده ترین چیزی که برای این که چرخ زندگیمونو به چرخونه چیه. واقعا خیلی بهش فکر کردم. به این کلام حضرت امیر برخوردم که فرمودن فرصتها به مانند ابر میگذرد، پس فرصتهای نیک رو غنیمت بشمارید. انشالله که زندگیتون پر از فرصتهای نیک باشه و از همش استفاده کنید و چرخ زندگیتون جوری که دوست دارید براتون بچرخه. به اتفاق همکارانم سوار بر امواج رادیویی در خدمت شما عزیزان هستیم. میخوایم توی برنامه کاربردی و علمی سعی کنیم که کمک شما عزیزان کنیم، چرخهای زندگیتون روی جاده عمر به راحتی حرکت کنه و اونطوری که دوست دارید زندگیتون پیش بره. یه سلام و خسته نباشید ویژه‌ام میکنم به تهیه کننده عزیز برنامه خانم مصطفی، صدا بردار محترم برنامه خانم معصومی راد، هماهنگی برنامه خانم ابراهیمیان و ارتباطات برنامه خانم عرفان هاشمی. بنده ام مهیار مومن، مثل هر هفته با افتخار در خدمت شما عزیزانم. امروز میخوام یه چالش مهم رو تو برنامه با شما عزیزان در میون بذاریم، بررسی کنیم. چالشی که فکر میکنم حداقل تو هفته یکی دو بار بهش فکر میکنیم یا درگیرش هستیم. در واقع سوال برنامه‌مون رو به این چالش اختصاص دادیم. تو بخش سوال برنامه من میخوام نظرات و تجربه هاتون رو درباره پول تو جیبی دادن به فرزندامون و نحوه این موضوع با ما مطرح کنید. تجربیات خوبتون رو با ما به اشتراک بذارید، نظراتتون رو به ما بفرمایید. هفته پیش مشارکت ها عالی بود، این هفته با مشارکت های بیشترتون انرژی ما رو تو برنامه‌مون چند برابر کنیم. ما به داشت شما عزیزان تو برنامه‌مون افتخار می‌کنیم. خب طبق روال برنامه در چرخ‌های چهارگانه امروز می‌خوایم به موضوعاتی بپردازیم. با یک مرور مختصر و اجمالی در خصوص این چرخ‌ها می‌ریم به سمت اینکه برنامه رو آغاز کنیم. در اولین چرخمون، چرخ مراد، با محوریت در واقع سوال برنامه پیش خواهیم رفت و موضوع پول تو جیب دادنمون رو به فرزندانمون رو بررسی میکنیم. چرخ مراد ما تکمیل کننده چرخ بازیگرمون خواهد بود. در چرخ دوم، چرخ بازیگر به بحث چالشی آموزش هوش اقتصادی به فرزندان و خانواده خواهیم پرداخت. به نظرم این چند هفته تو این موضوع میخواییم بررسی انجام بدیم و به نظرم بحثیه که میتونه یه بخشی از فشار رو روی زندگی خانواده های ما کم کنه. سومین چرخمون چرخ چاچیه، به موضوع پسندازگری افراطی همسر میپردازیم. یه بحث کاملا اقتصادی و خانوادگی مبتلا بهش هستیم بعضی وقتا. چرخ چهارممون چرخ نیلوفریه که به آموزش فرهنگ مصرف خانواده خواهیم پرداخت. این موضوع برای پنجمین هفته است که داره دنبال میشه. شماره تلفن های برنامه برای اینکه ما از نظرات شما آگاه بشیم، شماره تماس تلفنیمون 2265-2525 و سامان پیام کوتاه برنامه 30036-37. بریم سراغ چرخ اول برنامه، چرخ مراد.
چرخ مراد. برای اینکه چرخ زندگی بر وفق مرادتون به چرخه، باید وضعیت مالیتون رو به راه باشه یا به عبارتی مدیریت مالی خوبی داشته باشید.
سلام علیکم، سلام به شما همکاران و شنوندگان عزیز برنامه چرخ زندگی. امیدوارم که حالتون خوب باشه. در کنار فواره های یکی از پارک های خوشگل تهران ایستادم و دارم به شما سلام میکنم. این زیبایی تقدیم به شما. و راستش تو بخش گزارشی امروز میخوام برم سراغ مردم و بپرسم ببینم که اگه قرار باشه که تو فضای مجازی کسب درآمد کنن، ایده ای دارن؟ اگه ایده ای دارن میتونن ما در میون بذارن یا کسی دور اطرافشون این کار رو انجام داده یا خیر. بریم سراغ دوتا خانومی که روی صندلی نشستن و سخت مشغول گپ زدن و خندیدن با همن. بریم سراغشون. خانم سلام، خوبی؟ صحبتون بخیر. من گزارشگر رادیو هستم. یه سوال بپرسم ازتون. خانه‌دار هستی یا بازنشسته؟
خانه‌دار.
شما چی؟
بازنشسته.
به من بگه تا حالا فکر کسب و کار تو فضای مجازی به ذهن تو خطور کرده؟
خیلی.
آره. چی مثلا ایده چیه؟
همون نمیدونم، این بلاگرا رو میبینم که اینقدر پول در میارم، میگم چیکار کنم منم مثل اینا پول در بیارم، لجبم میگیره، دوست ندارم لایکشون کنم. و اینکه دوست ندارم.
کارتون چی بوده شما؟
من دانشگاه کار میکردم ولی الان چی بلدم؟ من خیاطی بلدم، آشپزی بلدم.
خب الان که میدونه غذای کوچولو کوچولو به نام فینگر فود چقدر فروشش تو فضای مجازی زیاده.
آخه خیلی هم دست زیاده، میبینی؟ من یه خورده تنبلم هستم انگار. مثلا از خوردن غذای بچهشون فیلم میذارن، نمیدونم غذا داره درست میکنه، میخواد بره پارک. این خیلی سخت نیست، ولی این که من خودم دوست ندارم فضای خصوصی زندگیمو مثلا تو شو بکنم و ازش پول در بیارم، فکر میکنم
کار نیست. بلاگری کار نیست به نظر من.
بعضی که آشپزی میکنن و اون نوع غذا رو آموزشش یاد میدن، خب اون از طریق آشپزیش داره یه پول رو.
آره ببینی کار اونه، مثلا خیاطی داره یاد میده، آشپزی یاد میده، بافتنی یاد میده، کار هنری و دستی رو یاد میده. خب اینا خیلی
شما خودت باشه تو فضای مجازی سراغ چی میری؟
من بیشتر همینجاها میگردم، یه چیزی آشپزی یاد بگیرم. جدیدن چیزی رو که خیلی دوست دارم، حالا اینا رو بلدم، ولی چیزی رو که خیلی دوست دارم یاد بگیرم، اینکه وسایل کهنه رو میارن نو میکنن.
یعنی اگه بلد باشی دوست داری از طریق این ایده تو فضای مجازی کسب درآمد؟
آره آره.
شما چی؟
دقیقا این پارچه های لی رو، شلوار لی رو بریده بود به شکل برگ و گل، گل برگ، بعد اینو به لای چسبوند و یه جلیقه خوشگل درست کرد. من اینو خیلی دوست داشتم،
یه نوآوری، یه چیزی جدید باشه، نه اینکه حالا مثلا از این شلواره کهنه کیف درست میکنن، ساک درست میکنن، دوباره ازشون استفاده میشه. حتی نجاری، کمودای کهنه مثلا اینا رو که میریزه، آره کمودا و این مثلا میسر جای کهنه رو میندازن بعضی دور، مثلا میارن اینا رو قشنگ نبا صاف میکنن، اینا رو چیز میکنن، بتونه کاری میکنن، رنگ میکنن، یه چیز خیلی خوشگلی از آب در میاد.
ببینید من چه فکر میکنم، من روی لباسایی که تو خونه دارم و استفاده نمیکنم
رو فروششون
خیلی به این فکر میکنم.
انقدر خیلی هم هستا،
نمیدونم برام انگار که راحت نیست دسترسی به اونو. من دوست دارم لباسامو بدون این که بیان خونم پروف کنن بتونم بفروشم، ولی نمیدونم اینو چجوری.
خب خیلی ممنون، خیلی متشکرم
قربان،
ممنونم، درود بر شما. خب ایده های مختلفی رو شنیدیم و انتهاش رسیدیم به ایده ای که خانم دوست داره انجام بده اما نمیدونه چطور. چطور میشود این افراد رو راه نمایی کرد؟ اینم از ایده های کسب و کاری دنیای مجازی خانم ها. درود بر شما، متشکرم که ما رو شنیدید.
اینجا چرخ زندگیه. 22-65-25-25 30-36-37
خب گزارش برنامه رو شنیدیم. همونطور که تو هفته‌های گذشته در خصوص فضای مجازی و کسب و کار صحبت می‌کردیم، قول داده بودم که نظرات شما شنوندگان عزیز رو هم به اشتراک بذاریم. خب این موضوع رو هفته گذشته بستیم، الان می‌خوام در خصوص بحث آموزش هوش اقتصادی یا یکی از دغدغه‌های بزرگ خانواده‌ها، این که فرزندانمون رو در حوزه مالی یا همون پول تو جیبی دادن چگونه باهاشون رفتار کنیم، یک موضوعی رو شروع کنیم صحبت کردن. انقدر این موضوع اهمیت داره برای ما که دوتا از چرخهای برنامه رو بهش اختصاص دادیم، چرخ مراد و بازیگر رو، که انشالله من استارتش رو خواهم زد و شروع میکنیم به گفتنش. من اول از همه میخوام قبل از اینکه راجب موضوعی صحبت کنم، توجه شما شنوندگان عزیز رو به این سمت ببرم که بحث اقتصادی و هوش مالی و هوش در واقع اقتصادی شامل چه بخش‌هایی از خانواده خواهد شد. من برای برنامه امروز تو این حوزه یک عنوان مشخص کردم، عنوانی که شاید باعث میشه تمامی بحثامون تا روز آخری که راجبش صحبت میکنیم در خانواده تو ذهنمون بمونه. من عنوانی رو که میخوام به شما عزیزان مطرح کنم این هست: سرمایه گذار کوچک نوآور. چرا داریم راجع به یک سرمایه گذاری و یک فرد کوچکی از خانواده صحبت میکنیم؟ چرا اصلا داریم در خصوص کودکان صحبت میکنیم؟ چرا در خصوص نوآوری صحبت میکنیم؟ پاسخ به این سوال خیلی ساده است. ما در خصوص دو حوزه میخوایم صحبت کنیم. وقتی حرف از هوش‌های هیجانی و هوش‌های اقتصادی در یک خانواده میشه و سواد مالی رو مطرح میکنیم، باید دو حوزه مالی و کارآفرینی رو بهش توجه کنیم. اهداف سواد مالی چیه؟ ما امروز در خصوص مقدمات میخوایم صحبت کنیم. اهداف سواد مالی چیه؟ یک نیاز از تربیت کودکان در دنیای مدرنه، باعث تغییر سبک زندگی و در واقع آینده در زندگی فعلی و آینده فرزندان ما و خانواده ما خواهد شد. این یعنی چی؟ یعنی این که ما وقتی که سواد مالی رو در درون خانواده تزریق میکنیم، هوش مالی رو به خانوادهمون یاد می داریم، باعث میشیم فهم و درک خانواده و به خصوص فرزندان خانواده نسبت به مسائل مالی بالا بره. پس آرامش اقتصادی و مدیریت اقتصادی در خانواده ما جاری خواهد شد. از اون ور آینده فرزندانمون رو هم به سمت موفقیت میبریم. اون یاد میگیره در مقابل مشکلات یا در مقابل موضوعهای اقتصادی، لزوماً موضوعهای منفی هم نیست، منعطف عمل کنه. در واقع شما با یاد دادن سواد ما مالی و هوش مالی به فرزندانتون و اعضای خانوادتون، استعداد مالی و درک مالی اونها رو بالا خواهید برد. گفتم هدف دوممون از سرمایه گذار کوچک نوآور اینه که حوزه کارآفرینی رو به فرزندانمون یاد بدیم. توی حوزه کارآفرینی ما باید به این موضوع توجه کنیم که اصلا فرد کارآفرین چیه و این سواد شامل چه موضوعی میشه. ببینید، ما باید فردی رو در واقع پرورش بدیم که بتونه مرزها رو جابجا کنه، یعنی در یک کار تیمی و فردی مولد باشه و ایده پرداز باشه. این مرز جابجا کردن خیلی مهمه. کارآفرین رو با شغل اشتباه نگیریم. در زمانهای گذشته وقتی صحبت از کارآفرینی میشد، ما میگفتیم که فردی کارآفرینه که پدر مادرش پولدار باشن، خانوادهش در یک سطح بالای مالی داشته باشن و قرار داشته باشن. خب این اصلا موضوع مناسبی نیست. ما کارآفرینی رو نباید تو شغل یا سرمایه خلاصه کنیم. ما باید کارآفرینی رو به این موضوع معطوف کنیم که مهارتی رو به فرزندمون یاد بدیم که با داشتن اون مهارت بتونه خلاقیت ایجاد کنه و حوزه‌های اقتصادی رو برای خودش مدیریت کنه. خب یه جمله معروف هست که میگه کارآفرینی و سواد مالی با مهارت استاد پرورش می‌یابد. یعنی چی؟ یعنی اینکه ما اصلاً در این دو حوزه با یک مهارت و یک استعداد طرفیم و وقتی تو خانواده و در مدرسه شروع کنیم که این حوزه ها رو به فرزندانمون یاد دادن و باهاشون صبوری کنیم، بهشون آموزش بدیم، باعث میشیم که اونها در این دو حوزه پیشرفت کنند. در گذشته نچندان دور حوزه های اقتصادی رو به هوش مرتبط می کردن. می گفتن بچه هایی که مثلا استعداد و هوش مالی دارن اونها رشد بیشتری می کنن. اونها در حوزه کارآفرینی بهتر و بهتر خواهند شد. در کشور خودمون در چند سال اخیر می بینیم که جوانان کشورمون در حوزه کاری، در شرکت های دانش بنیان، در شرکت های پژوهشی، حتی اگر شکست هم خوردن، در انتها تونستن یک کاری رو راه اندازی کنن، یک نوآوری رو به وجود بیارن. پس به این موضوع توجه کنیم. همه شنوندگان عزیز، همه خانواده های محترم به این موضوع توجه کنن که این دو حوزه قابل تقویت شدنه و تأثیر به سزایی در زندگی فرزندانمون و آینده خواهد داشت. پس ما باید شروع کنیم به آموزش این موضوع در خانواده. هیچ وقت هم برای این آموزش دیر نیست و دور نیست نتیجه گرفتن. به شدت میشه با یک آموزش هدفمند و هوشمند نتیجه گرفت. من میخوام بحث رو یه قدم جلوتر ببرم، به چند تا موضوع هم اشاره کنم. خانواده ها، پدر مادرهای عزیز، خانواده ها و مجموعه افراد یک خانواده وقتی که میخوان این کار رو انجام بدن به این موضوع توجه کنند. ما در خانواده با افرادی روبرو هستیم که ممکنه تیپ های شخصیتی مختلفی داشته باشن. یکی زودتر نتیجه میگیره، یکی دیرتر. پس به هیچ عنوان ناامید نشیم از اینکه این موضوع رو به کسی آموزش ندیم و تو این حوزه سرمایه گذاری نکنیم. خب معمولا یک تقسیم بندی عامیانه بخوام عرض کنم، ما میایم افراد خانوادهمون رو به افراد درونگرا، برونگرا، میانه‌گرا در واقع تقسیم میکنیم. البته که توجه کنیم این افراد از لحاظ روانشناختی قابل تبدیل شدن هستن، یعنی میتونن از یک حالت روانشناختی به حالت دیگری در واقع تبدیل بشن و این مهارت رو کسب کنن. منتها در حوزه هوش مالی و هوش اقتصادی باید توجه کنیم به ویژگی های این افراد. توجه بعدی و موضوع مهمی که وجود داره سن آموزشه. خب بهترین سن، سن کودکیه. ما فکر میکنیم وقتی که ورود به مدرسه اتفاق افتاد یا در دوران متوسطه اول باید این سن رو شروع کنیم، اما آموزش در حوزه مهارت‌های اقتصادی از همون سن یک سالگی آغاز می‌شود. حالا هر حوزه‌ای سن و سن، هر حوزه سنی محتوای مخصوص خودش رو داره. 1 تا 7 سال با یک الگو میره جلو که بهش خواهیم پرداخت. 8 تا 14 سال و در واقع 14 سال تا 18 سال خب متفاوت خواهد بود. یه نکته خیلی مهم رو به شنوندگان عزیز من عرض کنم. برای پرورش این دو موضوع ما باید تمام تمرکزمون رو بذاریم روی مفهوم تفکر خلاق و مهارت حل مسئله. یک پرونده ای رو باز کنم که در هفته‌های آینده به این موضوع بپردازیم. تفکر خلاق و مهارت حل مسئله چیست؟ این مهارت یعنی اینکه ما به موضوع‌های مختلف از زوایای مختلف نگاه کنیم. به طور مثال یک مشکل مالی در خانواده پیش میاد، اگر همه افراد خانواده به این سمت برن که خب باید الان از پسنداز استفاده کنیم یا یک وامی بگیریم، یک قرضی کنیم، خب این یک دید تکبودیه. اما ممکنه برای حل این موضوع یک فردی از خانواده با دید اقتصادی که داره یک برنامه‌ریزی بلند مدت بکنه یا پیشنهاداتی داشته باشه برای کسب درآمد. پس این میشه مهارت حل مسئله در حوزه اقتصادی خانواده. پس تا اینجا موضوعاتی رو یاد گرفتیم. آخر برنامه سعی میکنم در یک جمله جمع‌بندی کنم. انشالله هفته آینده مفصل‌تر به این موضوع خواهیم پرداخت. خب بی صبرانه منتظر نظرات شما در خصوص سوال پیامکی برنامه‌مون هستم. سوال پیامکیمون و بخشی که من منتظر فرمایشات شما عزیزان هستم این بود که نظراتتون رو راجع به پول تو جیبی دادن به فرزندان خانواده با من مطرح کنید و این موضوع رو با هم بررسی کنیم. شماره تماس برنامه 2265-2525 و شماره پیام کوتاه برنامه 3036-37.
دادن پول تو جیبی مستقیم به فرزندان میتونه از زمانی شروع بشه که بچه وارد مدرسه میشه. در سالهای اول و دوم دبستان بهتره که پول روزانه داده بشه و سال سوم به بعد پول در قالب پول هفتگی باشه. ولی خانواده نباید بچه رو اجبار بکنن که همه پولتو باید جمع کنی، بعدا اگه یه چیزی خواستی خودت با پول خودت بخری. خب اینطوری بچه ممکنه خسیس هم بشه. به نظرم میتونن به بچه پیشنهادهایی بدن، مثلا میگن که اگه مبلغی از این پولتو بتونی کنار بذاری استفاده نکنی، آخر هفته یا آخر ماه منم اون پولو دو برابر میکنم، برات یه حساب باز میکنم، بعدا هر چی دوست داشتی با اون پول خودت میتونی بخری. و حتی پول تو جیبی هم که به فرزندان میدن اینقدر کم نباشه که بچه هیچ کاری باش نکنه، اینقدر هم زیاد نباشه که بچه بخواد اون پول رو به هدر بده.
به نظر من میشه اونو یه کارتی داد اونو مدیریت کرد، یا آقا بگی مثلا من این پول رو بهت میدم، خب حالا با توجه به اینکه حالا مدرسه میرن میخوان خریدی بکنن یا اینکه بیرونی میخوان با دوستاشون برن، میشه اونو مدیریت کرد. به اندازه باش، اگر زیاد باشه درست هم نیست، ولی اگر به اندازه باشه میتونی مدیریت بکنی که آقا بچه هم بدونه که بالاخره اون پولی که ما داری بهش میدیم با زحمت به دست اومده، همینطوری نیست که.
خب از نظرات شما عزیزان مطلع شدیم. ان‌شاءالله تو بخش بعدی پیامک ها رو هم بررسی خواهیم کرد. بریم سراغ سومین چرخ برنامه‌مون، چرخ چاچی.
چرخ چاچی،
این چرخ اگه لنگ بزنه، اگه درست راه نره، اثرات بعدش رو تو کل زندگی تو میبینی. ببین من مثال میزنم، همیشه میگم که وقتی که تو یه برهه زمانی زیاد کار میکنی، زیاد دنبال پولی، ناخودآگاه سلامتیت به خطر میفته. وقتی سلامتیت به خطر میفته حالت خوب نیست، وقتی حالت خوب نیست باز هم در آینده میبینی که درآمدت تحت شعاع قرار میگیره.
برای اینکه تیرتون از چله چرخ چاچی پر قدرت خارج بشه و به هدف بنشینه، باید سبک زندگی اصولی داشته باشید.
خب در این بخش از برنامه در خدمت جناب آقای دکتر پرویز رزاقی، روانشناس و مشاور و مدرس دانشگاه هستیم. آقای دکتر سلام و عرض ادب.
سلام عرض میکنم جناب دکتر، خسته نباشید و خدا قوت میگم به شما.
سلامت باشین. باعث افتخار بنده است در خدمتتون هستیم. امروز می‌خوایم نظرات و از فرمایشات شما در خصوص این بحث پسنداز در خانواده مطلع بشیم. یه بخشش اینه که واقعا بعضی از خانواده در حوزه پسنداز کردن، حالا به تعبیر بنده، شاید شما فرمایش من رو جور دیگری مطرح بفرمایید و اصلاح کنید، به تعبیر بنده اینه که یه پسنداز افراطی انجام میدن یا نوعی سختی زندگی به خودشون میدن، از اون زندگی کردن لذت نمیبرن. یه تعبیر دیگه هم داشته باشم، یعنی خساسته دیگه، یعنی از نظر من باز میخوام شما ما رو مطلع بفرمایید که اصلا این پسنداز کردن در خانواده باید چگونه باشه و ما استفاده کنیم از فرمایشاتتون.
خواهش میکنم. خب من ممنون میشم از شما و شنونده‌های خوب برنامه شما. و بحث پسندازی معنی به تعبیری که از یک پسنداز کردن سالم برمیاد، یعنی فرد بتونه نیازهای معمولی، رایج و طبیعی خودش رو در زندگی داشته باشه و مازاد هر آنچه که براش باقی میمونه رو نگه داره.
بله.
پسنداز یعنی این، یعنی روند زندگی به طبیعی پیش بره. حالا این روند زندگی میتونه خوراک باشه، میتونه پوشاک باشه، میتونه مسافرت کردن باشه. اگر
بله.
این فرایند در زندگی اتفاق بیفته و به کاسی ها در زندگی تبدیل نشه، هر اونچه که باقی میمونه و ما میتونیم اونو پسنداز بکنیم یا حتی واسه دیگران خرج نکنیم، میشه پسنداز کردن. ولی اگر ما بیایم خسارت خرج بدیم، هزینه نکنیم، خرج نکنیم، امورات زندگیمون رو به شکل بدی پیش ببریم، به این میگیم پسنداز کردن افراطی. چه بسا بعضی از زوجین، یا مرد یا زن، در ادامه این کار خودشون هم، بارها ما توی اتاقای مشاوره دیدیم که خودشون از خودشون احساس رضایت خوبی نداشتن و ادبیات و جمله‌ای که به کار میبرن، جناب دکتر میگن که ما یه عم نخوردیم نپوشیدیم، خب چی گرفتیم، چی شد؟ انگار این نخوردن و نپوشیدن و مسافرت نرفتنه بیشتر یک عقده روانی شد، عدم احساس رضایتمندی در زندگی بهشون دست داده و لذت هم نبردن و در نهایت اون احساس ها احساس خوبی نشد. بنابراین پسنداز زمانی ارزشمند پیشنهاد و اعتقاد بنده که اثر روانی مطلوبی دست بده، یعنی همون پسندازه چی کمک بکنه، یعنی مثلا یه جایی رو آدم هزینه بکنه.
بله.
و همین که من دارم زندگی میکنم لذت ببرم و احساس رضایتمندی بهم دست بده.
بله. آقای دکتر، حالا من یه سوالی ایجاد شد برام. اگر ما در این حوزه در بستر خانواده دچار اختلاف نظر بشیم و این مشکل رو بخوایم حل کنیم، چگونه میتونیم با هم در بین اعضای خانواده، حالا به خصوص بس زوجین مطرحه دیگه، یه تعامل برسیم؟ و سوال دومم که فکر میکنم شما به شدت میتونید ما رو راهنمایی کنید، اینه که اصلا مرز این پسندازه چیه؟ یعنی ما باید چه مؤلفه هایی رو در زندگی در نظر بگیریم که بگیم روال عادی زندگیمون هست؟ یعنی از اون ورم، حالا شاید جمله‌مو اینطوری بخوام خدمت شما عرض کنم، از اون ور زیاده روی هم نکنیم، این مرزها رو هم برای ما مشخص می‌فرمایید؟
ببینید در سال اولتون وقتی که معمولا وقتی که اختلاف نظر هست در اون خانواده، این اختلاف نظرها باعث میشه که خب روند زندگی خوب پیش نره. پیشنهاد میکنه که زوجین فکر نکنن که من درست میگم. یکی از قشنگترین روش ها این ارتباط هست. چرا من باید فکر بکنم؟ چرا فکر میکنم که من درست میگم؟ چرا همسرم درست بگه؟
بله.
این یعنی ایجاد این احساس و این فکر در من که لزوما من درست نمیگم. شاید من دارم الان اینجوری این پسنداز میکنم، اصلا رفته تو مرز خساست یا عقدایی که خودم دارم یا تربیت بدی که من شدم. بنابراین اگه چنین اختلافایی داریم، حتما سعی بکنن که با یه نفر سومی که صاحب نظر صاحب اندیشه است ازشون مشورت بگیرن.
بله.
این سال اول از اتالی.
بله.
در رابطه اون مرزی که سالی که فهمیدید در جواب سال اول من توضیح اول من وجود داره. مرز خساست و مرز طبیعی زندگی کردن یعنی که ما مثلا فرضاً در یک سال یه حالا مسافرت های به اساس شرایط خانوادی بریم،
بله،
مثلا بیرون برای شام بریم،
بله،
مهمون دعوت بکنیم، مهمونی بریم، خرید بکنیم، لباس بخریم.
درست.
مثلا وقتی میگم اگر فرزند من شلوار نداشته باشه، نمیتونیم بگیم که تو یک سال این شلوار رو بپوش و چون من خودم پدرم نمیدونم برای من سالی با شلوار نمیخرید.
بله.
اینا میشه اون مرزی که خانواده‌ها متأسفانه تشخیص میدن.
بله.
ما لباس نخریم نپوشیم برای اینکه خونه میخوایم بخریم، بعدن با همین نخریدن نپوشیدن وارد اون خونه میشیم، میگیم ای بابا اصلا این خونه هم به ما لذت نمیده. بنابراین مرزی که میتونه تو این قضیه اینجا تعریف بشه اون استاندارد زندگی، یعنی نیازهای روانی نوجوان داریم نوجوان تامین میشه، کودک داریم کودک تامین میشه، همسر،
بله،
یا حتی خود و فرد، حالا اگر
یک
از همسرها مثلا پسنداز افراطی میکنه،
بله،
اونم باید متوجه بشه بگه آقا این پسنداز کردن افراطی داره من